بسم الله الرحمن الرحیم. یاد گرفتیم که یه عده‌ای مستقلن فکر کنن و یه عده‌ای هم جداگانه مدیریت کنن. هر کسی کار خودش الحمدلله پیدا کرده تو سیستم مدیریت و هر کسی به کار خودش مشغول. نکته‌ای که من میخوام در این فرصت مصدعتون بشم در اون خصوص، یه بحث اجمالیست راجع به نسبیت، دموکراسی و مردم سالاری دینی. عنوان بسیار عنوان فراخ و وسیعی است. من نمیدونم در این فرصت کوتاه و با حالی که خودم دارم و این شرایط چقدر از حق این مطلب رو میتونم ادا بکنم. میخوام پنبه یک نظریه خاصی رو در باب مردم سالاری بزنم. مقدمه نخست در این باب این است که مکاتب مختلف چرا یه مرتبه توی بورس، تو بورس مباحث سیاسی اجتماعی میان و یه مرتبه هم غائب میشن. در حوزه تفکر و نظر و تا جایی که به دلایل نظری له و علیه یک مکتب مربوط میشه، ظهور و سقوط مکاتب البته اینقدر ناگهانی نیست. گاهی ممکنه یه نظریه 3000 سال سابقه طرح در حوزه فلسفه و معرفت، در حوزه اخلاق، در حوزه حقوق، کلام داشته باشه. بارها ممکنه ابطال شده باشه، ادله محکمی علیه او اقامه شده باشه، یا به عکس ادله قوی له او اقامه شده باشه. معذالک میزان رواج و زوال اجتماعی یک مکتب یا نظریه لزوماً و ضرورتاً تابع قوت و ضعف استدلال نظری که پشت اون مکتب خوابیده نیست. گاهی هست و گاهی نیست. ولذا ما از مطرح بودن و تو بورس بودن یک نظریه یا سیاهی لشکری که پشت یک مکتب یا نظریه یا شعار گاهی وجود دارن لزوماً نمیتوانیم نتیجه بگیریم که او حتما نظریه صالح یا اصلح بوده است. و به صورت این تئوری بقاء اصلح اگرم جای دیگه صدق بکنه به شکلی در حوزه مکاتب نظری، لااقل با این کلیت و با این شکل حتما صدق نمی کنه. عرض کردم ما به دلایل نظری مکاتب الان نمیخوام اشاره کنم، به علل ظهور و افول اجتماعی یک مکتب یا نظریه تو جامعه اشاره میخوام بکنم اجمالا. چرا مکاتب یه مرتبه میان متورم میشن و یه مرتبه هم گاهی حذف میشن؟ کلم یکون شیئا مذکورا، سنگار نبودن. و عرض کردم میشه استشهاد کرد به اینکه همیشه در کنار حکمت و فضیلت و پیام انبیا سلام الله علیهم، شیطانی ترین ایدئولوژی ها و ضعیف ترین نظریه ها هم و ایده ها هم هستن. اونا هم مشتری های خودشون رو همیشه داشتن و دارند و خواهند داشت. تا جهل و نفس هست، زمینه و مشتری برای انحطاط هم وجود داره. تا اون روزی که فیصله نهایی تاریخ برسه و خداوند داوری کند. اما او اقبال و ادبار اجتماعی به یک مکتب، عرض کردم دلائلی دارن و عللی، دلائل نظری و علل عینی و اجتماعی. به دلائلشون مستقلن باید پرداخت و استدلال کرد، اما علل اجتماعی ظهور یا سقوط مکاتب و رواج یا زوال اونها در سطح جامعه و به طور خاص سیاست مسئله‌ایه که گاهی بهش کم هم توجه شده. مثلا مارکسیزم چرا یه مرتبه ناگهان چند دهه قبل در سطح دنیا در دانشگاه های کشورهای جهان سوم، در سطح محافل روشنفکری در آسیا، آفریقا، امریکای لاتین و اروپا یه مرتبه تبدیل به گفتمان حاکم روشنفکری و مد میشه، رایج میشه و یه مرتبه زائل میشه. فاشیزم به چه علل اجتماعی، دلایل نظریش کار ندارم، به چه علل اجتماعی یه مرتبه ظهور میکنه و تبدیل به یک قدرت و یک دینامیزم برجسته اجتماعی و تاریخی میشه، طوری که اروپا و جهان رو در می نوردد و یه مرتبه هم حذف میشه. اگه کسی فکر کنه فاشیزم با ضربات نظامی متفقین تو جنگ جهانی دوم سقوط کرده، این های فکر اشتباهه. فاشیزم به عنوان یک گفتمان اجتماعی زائل نشده و هست، تغییر شکل میده، پیچیده تر عمل میکنه، گاهی با شعارهای لیبرالیستی وارد صحنه میشه. بنابراین بایستی به مسئله علل اجتماعی رواج و افول مکاتب و نظریات بایستی با دقت بیشتری تعمق کرد. شاید این مسئله به معرفت شناسی، به جامعه شناسی معرفت یه مقدار مربوط بشود، بیشتر از این که به معرفت شناسی مربوط بشه. ولی در اینها این یک نکته است. میخوام دوستان رو توجه بدم به دقت در این نکته که چجوری میشه یه مرتبه مارکسیسم یا فاشیسم یا لیبرالیسم میان تو بورس و یه مرتبه میرن کنار. و جالبه که در دوره که میان ادبیات اینا کاملا ادبیات مشابه بلکه یکسان است. فاشیستا وقتی آمدن گفتن که دنیا مال ماست، جهان زیر قبضه قدرت ماست، اون جاهایی هم که به چنگ ما نیفتادن دوره گذار رو دارن طی میکنن، یعنی سرنوشت محتوم اونها، آینده قطعی اونها اینه که تحت اقتدار ما در بیان. این حرف رو مارکسیستا زدن. مارکسیستا گفتن جامعه سوسیالیستی آخر از زمان و بعد از کمونیسم آخر از زمانی سرنوشت محتوم همه جوامع است. مذهب و سرمایداری آفل و نابود شدنی هستن و داره دوره گذار رو جهان طی میکنه. گذار از دوره هر شود که سرواژی و بردهداری به فئودالی، بعد به دوره سرمایه‌داری به بورژوازی سرمایه‌داری جدید و بعد به سمت سوسیالیسم آخر از زمانی. مقاومت در برابر این قهر و جبر تاریخ ممکن نیست. عین این ادبیات رو جهان لیبرال سرمایه‌داری امروز داره. یعنی شما چه سخنان نظریه پردازان برجسته لیبرال سرمایه‌داری رو در غرب، چه سخنان سیاستمداران اونها، چه ژنرال‌های اونها رو امروز بشنوید، میگن سرنوشت محتوم بشریت در جهان تسلیم در برابر ایده دموکراسی، آزادی، حقوق بشر لیبرالیست. جهان از آن ماست، فردا مال ماست، بشریت در حال گذارن از دوره سنت به دوره مدرنیته، از دوران اقتدارگرایی به دوران مردم سالاری، با ادبیات ویژه تبلیغاتی که اینا دارن، که حالا پشت پرده این دموکراسی ظاهری اون سناریوی واقعی که داره اجرا میشه چیست بماند. که من یه جایی عرض کردم این رو که او در واقع پشت پرده دموکراسی یک اولیگارشی آهنین وجود داره، یعنی حاکمیت اقلیتی که طبقه سرمایدار، کمپانی های سرمایداری هستن در جهان، که با ادبیات و با بلدوزر دموکراسی و حقوق بشر و پلورالیسم جلو میان برای فتح منابع زیرزمینی و روزمینی جهان. در یه دوره در قرن 18 و 19 استعمارگران اروپایی وقتی به جاهای میرفتن تحت این عنوان که ما برای آباد کردن شما، برای آزاد کردن شما، برای متمدن کردن شما آمدیم و داریم میایم. اصلا کلمه استعمارم معنیش همینه دیگه، یعنی آباد کردن. ما میام آباد، شما وحشی هستید و حق توحش هم میگیریم برای که با وحشی ها سر کار داریم. و اتفاقی که میفته بعد از یه مدتی میبینید که تنها اتفاقی که تو جامعه نیفتاده این است که تو نهادهای اجتماعی عقلانیتی در اون جامعه تحت استعمار حاکم شده باشه، وضع اونا بهتر شده باشه. به سر صورت قضیه پرداختن ولی در باطن همه چیز رو غارت کردن و بردن. حتی وقتی به نام مذهب آمدن، یکی از روشنفکران برجسته افریقایی میگه وقتی که اروپایی ها به افریقا آمدن اونها انجیل داشتند و ما زمین، زمینی که زیرش مملو و از منابع گران قیمت، الماس و جواهرات گران قیمت بود. امروز ما انجیل داریم و اونها زمین. یعنی انجیل رو آوردن گفتن شما رو می‌خوایم با مسیحیت و با دین آشنا بکنیم، بعد زمینا رو از ما گرفتن، انجیل رو دادن دست ما. امروز ما انجیل داریم و دیگه زمین نداریم. ببینید این اتفاق الان هم همین به ادبیات دوباره حاکمه، نظام لیبرال سرمایه در دنیا همین رو میگه، میگه این دوره دوره گذار است، آینده به طور قطعی در اختیار ماست، سرنوشت محتوم بشریت است. این ادبیات چه ادبیاتی است که فاشیست ها، مارکسیست ها و لیبرال ها همه با همین ادبیات و واژگانی با کل بشریت سخن گفتن، از موضع اقتدار و خشونت و دیکتاتوری جهانی سخن گفتن، ولی با ادبیات مارکسیست ها با ادبیات دفاع از زحمتکشان، لیبرال ها با ادبیات دموکراسی، آزادی و حقوق بشر، و فاشیست ها هم همینطور با ادبیات دیگه. خب بخشی از این فلسفه ها البته تبلیغاتی هن و مصرف سیاسی دارن، بعضی از این مکاتب که ترجمه میشن اصلا یه بار مصرفن و بخشیشون ایدئولوژی های بشری هن که بیشتر خالیبندی است تا ارائه یک برنامه برای زندگی اجتماعی. ولی ازا شما میبینی مکاتب و فلسفه ها پر از نقطه چین هن، جایی بسیار مهمی از زندگی فکری بشر، زندگی اخلاقی بشر، زندگی اقتصادی او، حقوق اجتماعی او، تو این مکاتب نقطه چینه، جاش خالیه، معلوم نیست چه راه حلی براش ارائه میشه. اینا معلوم میشه از همون سنخی که کسانی پیدا میشن میگه سنگ مفت گنجشک مفت، ما نظریه میدیم. نظریه دادن که مالیات نداره، پاسخی کسی رو که نباید داد، استدلالی لازم نیست پشت حرفا باشه، کافیست منافعی برای نظریات مترتب باشه برای ما. و هرچی اون وقتی نظریه میبینیم مبهمتر و مجملتر مفیدتر. خیلی از نظریات داریم که اگر نظریه نیست، نظریه برای شائقان و علاقمندان به حوزه فکر آب نمیشه، اما برای نظریه پرداز نانی میشود. بسیاری از این مکاتب با وعده های مادی پرتمطراقی به بشریت آمدن که تحققش رو هم نوه نبیره های مخاطبینشون هم ندیدن و هیچ وقت نخواهند دید. و بخش عمده از این ایدئولوژی های بشری که عرضه شده بلکه حقنه شده به جوامع ضعیفتر و تحت ستم، بیشتر یه سمساری بوده، یک انباری از کلمات قشنگ و تحریک کننده و بی ربط، گاهی مونتاژ یه ایده های پراکنده و نیمه موفق از آدم‌های پراکنده و ناموفق، که یا مرتبه یک نابغه یه نظریه پردازی که شانسش گرفته یا در لحظه مناسب تاریخی سخن گفته، چون او آمده و کار رو در واقع این کلمه آخر رو گفته و تیر آخر رو شلیک کرده و منشأ آثاری شده در تاریخ. خیلی از حرفا هستن که برای اولین بار گفته نمیشن، اما برای اولین بار شنیده میشن. یعنی اون سخن ممکنه بارها و بارها در دهه ها، صده ها و هزاره های قبل گفته شده، اما شنونده ای پیدا نکرده. بسیاری از سخنانن که برای نخستین بار شنیده می شوند، نه اینکه برای نخستین بار گفته شده باشند. اینکه چرا چه سخنی در چه موقعیتی و چرا شنیده می شود، یک مسئله بسیار مهمیه که اگر کسانی به دنبال جریان سازی هستند در تاریخ و در جامعه، اگر به این نکته توجه نکنن، گاهی زور زیادی و بیخودی می زنن. هر سخنی هر چند حق در هر شرایطی شنیده نمی شود، هر سخنی هر چند باطل در همه شرایط پس زده نمی شود. گاهی یه مونتاژی صورت می گیره بین ایده های پراکنده که یه مرتبه یک نظریه پرداز موفق ایده های پراکنده ناموفق رو سرجمع میکنه، کارش می گیره. حالا من مسامحتن تعبیر به شانس کردم و الا شانسی وسط راهی نداره، حتما باید دنبال علل مختلف خارجی گشت. اینا که تازه گفتم راجع به علای روشنفکران و فیلسوفان داخلی ما که بیشترشون ژورنالیست و شاعر و مترجمن نیست، اینا که اصلا خیلی قابل بحث نیستن، بیشتر همون راجع به حتی همون فیلسوفان حقیقی و نظریه پردازان برجسته تاریخ، اینا که تاریخ و ساختن دارن بحث میکنن، به کسانی مثل مارکس، مثل جان لاک که امروز بخش‌هایی از گفتمان جهان رو در یک قرن گذشته، دو قرن گذشته اینا ساخته، افکار اینا و امثال اینا. ببینید مثلا مارکس میاد اندیشه مبارزه طبقاتی رو از مثلا سن سیمون میگیره، مال خودش نیست، اندیشه ارزش اضافی رو از هارسکین میگیره، فکر تضادهای سرمایه‌داری رو میاد از یکی دیگه میگیره، 7-8 تا نظریه و تئوری رو میگیره در یک گفتمان در کنار هم قرار میده، وقت یه مرتبه نظریه تأثیر تکنولوژی بر فرهنگ و روبنا بودن فرهنگ نسبت به ابزار تولید رو که اتفاقا اونم قبل از مارکس کسانی گفتن و روش تاکید داشتن، میاد یه مرتبه این رو پرورش میده خودش، این مواد رو با هم ترکیب میکنه، یک بمب انفجاری سیاسی و اجتماعی به نام مبارزه طبقاتی مارکسیستی ساخته میشه. منشأ بعد از یه مدتی هم وقتی که خود مارکس نیست، منشأ یه انقلاب بزرگی در روسیه و تحول اقتصادی و سیاسی در دنیا برای چیزی نزدیک به نیم قرن یا یک قرن میشه. لیبرالیزم کلاسیک باز از این مفتزه تره اوضاعش، یعنی بلبشوتره، یه آشی شل قلمکاریه. این چیزی که امروز بهش میگن مکتب لیبرالیزم، این در واقع یه مکتب نیست. من اسم اینا رو با مسامحه میذارم گفتمان. گفتمان غیر از مکتبه. مکتب باید حتما یه انسجام نظری بین ارکان مختلف و وجود داشته باشه، یه نوع سازواری قطعی، یعنی نقطه خالی و جای خالی توی مکتب معقول نباید باشه علی القاعده، مگر اینکه او هم توجیه شده باشه در اون مکتب. اما گفتمان نه، گفتمان اللاش باد رد میشه، هوا خیلی رد میشه، اشکالی هم نداره، برای که اساس او یک چیز تعیین یک کلاس خاصی برای اداره جامعه و حکومت به طور صریح نیست. لیبرالیزم اگر حالا آشپزش امثال جان لاک هستن، اما آشش از کجاست؟ نخود لوبیاش از کجا میاد؟ معرفت شناسی لیبرال از کجا آمده؟ انسان شناسی و فلسفه اخلاقش رو لیبرالیزم از کجا کرایه کرده؟ مال خودش نیست، اینا همه قبل از لیبرالیزم بودن. فلسفه حقوقش رو، سیر از حقوق طبیعی تا حقوق پوزیتیویستی و دستگاه‌های بعدی او رو چه کسانی وارد لیبرالیزم کردن و کی و چرا؟ فلسفه سیاسیش، نسبتش با جامعه مدنی، با دموکراسی، با حقوق بشر، اینا همه زیر و بالا شده بارها و بارها و گاهی جای علت و معلول، جای مقدم و مؤخر هم عوض شده. بنابراین این ایده ها رو من عرض کردم گاهی گفتمانن بیشتر از اینکه مکتب باشن و شما باید خیلی زور بزنید و زحمت زیادی بکشید تا یه فصل مشترکی بین مثلا همه نظریه پردازان لیبرالیزم کلاسیک و نو پیدا بکنن، اون بزنین هسته مرکزی لیبرالیزم اسمش. که حالا من در مورد هسته مرکزی لیبرالیزم خودم نظری و عرایزی دارم که حالا اینجا فرصت نیست مزاحمتون بشم. اما اینو بدونیم که در طول دهه ها و صده ها همین لیبرالیزم مثل سوسیالیزم اجزایش اونقدر دچار تغییر شده و تضاد حتی و اونقدر قطعات یدکی واردش کردن که اصلا تغییر ماهیت داده به کلی، ولی هنوز به اون شبه کلی و هیئت ترکیب کلی او اشاره میکنم تو بحثای سیاسی و اجتماعی. اینا گاهی استفاده ابزاری از کلمات مختلف، یه نمونهش اصلا برخورد لیبرالیسم با دموکراسی یه برخورد کاملا ابزاری و تبلیغاتی بوده و هست. در یه دوره‌ای که نظام جدید سرمایه‌داری در اروپا می‌خواست بیاد رو و نظام اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کهن اروپا رو به زیر بکشه، احتیاج داشت به بسیج افکار عمومی علیه ساخت حاکم، ساختار حاکم. اونجا متمسک شدن به آرای اکثریت و دموکراسی. بعد یه مدتی میگذره، نظام سرمایه‌داری نوکیسه در اروپا حاکم میشه. یه مرتبه ادبیات نظریه پردازان لیبرال عوض میشه، میشه ضد دموکراتیک. بیشترین و طعنه‌ها و فحش‌ها رو حتی به دموکراسی در این دوره نظریه پردازای لیبرال دارن. این که اصلا دموکراسی دیکتاتوری اکثریته، دیکتاتوری عوام است، دموکراسی قربانی کردن عقل است پیش پای عوام و تعابیر دیگری که بخشی از اشکالات از قبلم وارد بود به دموکراسی، اگر وارد بود از قبلم وارد بود. یه مرتبه ادبیات ضد دموکراسی رو اینا باب میکنن. چرا؟ برای که لیبرالیسم تبدیل میشه به یه ایدئولوژی محافظه‌کار برای تأمین و حفظ منافع سرمایه‌داری جدید حاکم بر اروپا، و بنابراین با چیکار کنه؟ در برابر افکار عمومی که مزاحم قدرتن بایستی مقاومت بکنه، یه مرتبه شروع میکنه کاستن از شأن افکار عمومی. همون لیبرال هایی که در یه دوره‌ای همه چیز رو، همه ارزش ها رو، حتی حقانیت دین رو گره میزدن به دموکراسی و آرای اکثریت. یا برخورد ابزاری لیبرال ها با پلورالیزم، کثرت انگاری یا کثرت گرایی به اصطلاح. کثرت گرایی بهتره تا کثرت انگاری. شما الان ببینید همین برخورد ابزاریشون با پلورالیسم، وقتی که صحبت از دین و حکومت دینی میشه و ایدئولوژی دینی، میگن آقا همه چیز مشکوک نسبیه، همه راست میگن، همه درست میگن، همه حقه، تو برای تو محترم، نظرت نظر اون، برای اون محترم، مسلمون مشرک بت پرست، همه درست میگن. اینجا پلورالیزم. بعد که نوبت به جهانی شدن، گفتمان واحد جهانی، نظم نوین جهانی، حاکمیت واحد جهانی، ارزش‌های آمریکایی باید ارزش‌های جهانی بشند، نوبت به این میرسه، یعنی باید مسیر سلطه و قدرت جهانی و منافع جهانی سرمایه‌داری غرب، امریکا، انگلیس و صهیونیست‌ها هموار بشه، میبینید اصلا بویی از پلورالیسم انگار به دماغ اینا نخورده. ولی خب بگو آقا اگه پلورالیسم راست بود، اگه علیه اسلام پلورالیسم درسته، خب علیه ارزش‌های امریکایی، علیه لیبرالیسم هم پلورالیسم باید درست باشه. شما لیبرالی، خیلی خب، بخش عمده‌ای از بشرم لیبرال نیستن، اونم نظرشون باید محترم باشه. اینجا دیگه میگن نظر که اونا محترم نیست، ارزش‌های ما ارزش‌های جهانی است، باید تابع این ارزش‌ها و این گفتمان بشید، اگر نشید تابعتون میکنیم به زور. بمبای شیمیایی و میکروبی و هسته‌ای مال همین وقتاست دیگه، مال گفتمان سازیه. سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی اصلا به درد گفتمان سازی میخوره، اگه کار دیگه ازش برنیاد. بنابراین میبینید که اجزای قدیمی و جدید بسیاری از این مکاتب از قبل به طور پراکنده موجود هست و اونی که منسوخ شده و بارها منسوخ شده و کسی صداشو در نیاورده، کل اون آموزه و کلیت اونه. مثلا لیبرالیسم امروز مدعی، ژورنالیستای لیبرال امروز در دنیا و در کشور خود ما مدعیان که آقا مشروطیت یعنی مشروطه کردن قدرت، مقید کردن قدرت، تحفه ایناست. در حالی که اصلا مفهوم مشروطیت و کنستیتوسیون در خود اروپا، حالا ما به دوره‌های قبل از قرون وسطا کار نداریم، از دوره خود قرون وسطا و نحوه اداره کلیسا در دوران قرون وسطا اصلا این مفهوم شروع شده و پا گرفته، اصلا هیچ ربطی به دوره رنسانس نداشته، از قبل ازش شروع شده. من در یک بررسی که کردم دیدم اقلن 6 مرحله بر مفهوم مشروطیت در فرهنگ خود اروپا گذشته تا تازه مشروطیت دست ششم یا دست هفتم رسیده به دست آقایون لیبرال ها در غرب و امروز اونا مدعیان که ما قدرت مطلقه رو مشروط یا مقیدش کردیم. شما اگر لیبرالیسم رو، مارکسیسم رو، اغلب این مکاتب رو در دنیا شالوده شکنی بکنید، یعنی پیادش کنید، اوراقش کنید و اجزایش رو یکی یکی بررسی بکنید، وقت متوجه بشید که چقدر دست اینا خالی از مفهوم جدید و پیشنهاد جدید به بشریت، چقدر خالیست این دستا. بنابراین من به اینها نباید به نظر من این مکاتب، در واقع باید گفت این مجازن مکتبها که شامل دکترین های متناقض هستند، پیدایش اینها معمولا محصول علل اجتماعی است، محصول یه نوع جراحت انسانی است، محصول یه نوع ستمی است که در همون حوزه خاص، شرایط خاص در جامعه خاص به وجود آمده. و بیشتر این مکاتب، من دلایل نظریشون هم کار ندارم، عرض کردم علل اپیدمی شدن اینها، متورم شدن اینها تو جامعه، به این علت بوده که اینها غالبا عکس العمل های عاطفی بودن که بعدن تبدیل شدن به کلمه، ما به ازای ایدئولوژیک، ما به ازای نظری پیدا کردن و برای خودشون جفت و جور میکنن و کسی هم گاهی متوجه نمیشه. اینکه مارکسیسم کی آمد کی رفت، تیپ دانشگاه غیر سیاسی که اون موقع الان همه مثل همه. نگاه میکنن به جامعه، حتی شاید هم تو هم کار میکنن، یعنی به حسب موقعیت و منافع خودشون. اما تیپ سیاسی اون دوران گفتمان حاکم، گفتمان مثلا چپ بود در یه دوره. خب حالا یه مرتبه میبینید تو یک دوره اون موقع هر جا بحث بود شبهه‌های چپ و سوسیالیستی مارکسیستی بود. شما تو باب فلسفه تاریخ بحث میکردید، تو باب نظریه اقتصاد بحث میکردید، مسئله مالکیت بر ابزار تولید و مسائل از این قبیل. بعد رو عدالت متمرکز می‌شدی، رو فاصله‌های طبقاتی متمرکز می‌شدی، رو بحث ماتریالیسم دیالکتیک بحث می‌کردی. یه مرتبه تو تمام محافل روشنفکری و آکادمیک با فاصله 2-3 دهه بعد همه جا دیگه هیچ جا شما اصلا بحثی از مباحث مارکسیستی اصلا نمی‌بینی، هیچ خبر انگار نیست، انگار اصلا چون چیزی نبوده هیچ وقت. سوال به تمام این شبهات مارکسیستی جواب داده شد، یعنی دیگه همه سوالا، همه جواب همه سوالاشونو گرفتن، یه مرتبه گفتن خب دیگه فهمیدیم این سراسر همه غلط و مزخرف و باطل و پرونده شو ببندیم بذاریم کنار، یه پرونده تازه باز کنیم. این بوده که یه مرتبه مثلا نظریات یا اشکالات یا سوالات لیبرالی از نقطه عظمت تفکر لیبرال سرمایه‌داری یه مرتبه باز باب بشه، باز هر جا بری باز اشکالات و سوالات و بحث توی حوزه باشه. همه به همان علت، نه دلیل، نه دلیل، دلیل نظری است، علت اجتماعی است. به همان علت ندلیلی که مارکسیزم آمد، به همان علت ندلیل رفت. به همان علت ندلیلی که فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری تبدیل میشه به گفتمان مسلط در دنیا، به همان علت ندلیل این گفتمان زائل خواهد شد. تبلیغات دخالت داره، سیاست دخالت داره، استعمار دخالت داره. من شما بگم استعمار در دنیا همطور که سفارش میدن، یه سفارش میگیرن که تکنولوژی وارد جایی بکنن، که خب بایدم توی قضیه تسامح داشت، چون قدرت، فنانیت و عقل ابزاری چپ و راست و اسلامی و غیر اسلامی به این معنا نمیشناسه. باید در هر کسی در حوزه چهار اهداف خودش و در مسیر ارزش‌های خودش با اون روش‌های خودش از اونها میتونه استفاده کنه یا نکنه. اونایی که قابل استفاده برای هر دو طرف هستن، بخشش نیست اینجوری. چون این که حالا بعضی دوستان معتقدن تکنولوژی یک ذاتی داره و این ذاتش مثلا رو به یک سمتی داره و اینا، اینو من لااقل نفهمیدم. البته این که گردانندگان تکنولوژی و اونا که تو اتاق فرمان تکنولوژی جهانی نشستن امروز اقتضائات خاصی برش حاکمه برای دستگاه و او رو به سمت خاصی میرانن، این درسته، اینو قبول داریم. اما که تکنولوژی خودش یک ذاتی داره، یه ماهیتی داره، یه وجودی داره و مستقلا یه قولی است به نام تکنولوژی و بعد باید تکلیف تو از اساس با اون معلوم بکنی آری یا نه به طور مطلق بگی، این رو البته من قبول ندارم. حالا متواضعانه که بگیم میگیم قبول، متواضعانه بگیم میگیم نمیفهمم. اما من البته اینقدر متواضع نیستم. این استعمار همونطور که سفارش میگیره تو تکنولوژی، سفارش میگیرن تو فلسفه. مثلا در یه دوره میبینن تو یه جامعه، تو نسل جوان، تو دانشگاهی‌ها، تو روشنفکرین، روشنفکرها، نخبگانش، در حاکمیتش، تصمیم گیرندگان با یه ایدئولوژی مقاومت، یه ایدئولوژی مذهبی مقاومت در برابر منافع سرمایه‌داری جهانی ایستاده، در برابر استعمار جهانی ایستاده. تنها صدای مقاومت جهانی مستضعفین در دنیاست و مسلمین. منشأ و جرقه بیداری، نهضت بیداری جهان اسلام شد. داره اوضاع دنیا رو، فرمول حاکم بر دنیا رو، معادله قوا و ثروت رو در دنیا رو به هم می‌ریزه. چیکار می‌کنن با این؟ قبل از استفاده از اتم و سلاح شیمیایی و مهمتر از اون اینه که شروع کنن کارگاه‌های سیمیا و لیمیا و کیمیا در جهت گفتمان سازی و روشن فکر سازی در مملکت، در کشور اسلامی، درست نقاط قوت و قدرت یک انقلاب رو هدف بگیره. ایمان و یقین رو ترجمه کنه به تعصب. استقلال و عزت خواهی رو، عزت رو ترجمه کنه به تعصب و تکبر و انزوا و محدودیت، در خود محاط بودن و جزیره بودن، جزیره ای اندیشیدن. مخالفت با استفاده های استعماری یا نامشروع از تکنولوژی رو ترجمه کنه به مخالفت با عقلانیت و علم و تمدن. اینا رو اینجوری ترجمه میکنه و بعد برای زدن نقاط هسته‌ای، نقاط هسته‌های اصلی تفکر ایدئولوژی مقاومت شروع میکنه یه مرتبه اینه چی؟ مثلا آقا باید ما 3-4 تا گفتمان رو ایجاد بکنیم. یک، گفتمان نسبیت‌گرایی، نسبی اندیشی برای در هم شکستن اصول قطعی یقینی و برای خورد کردن پایانه‌های نظری مفهوم ایمان. اسمش رو می‌ذارن بنیادگرایی و فاندامنتالیسم. باید تلقین بشه که آقا اصلا یقین محال است، ایمان کار احمق هاست، عصر اعتقاد سپری شده است، همه ارزش ها مشکوک و نسبی و شخصی است، پای هیچ اصولی نمی شود ایستاد، اصولی در کار نیست تا اصولگرایی معنا پیدا کنه. اینا باید توی دانشگاه ها، تو نسل جدید، تو نخبگان، تو داخل حاکمیت اینا باید تزریق بشه. این که کی یه مرتبه یه حرفی باد میشه و ورم میکنه باید بهش توجه داشته باشید. دستیسه های امپریالیستی پشت قضیه حتما وجود داره. امروز شما میدونین برجسته ترین دانشگاه های دنیا در غرب، در امریکا و اروپای غربی، در امریکا و انگلیس به طور خاص، مستقیم به کمپانی های سرمایه‌داری وصلن و اغلب به کمپانی های یهود، یعنی صهیونیست‌ها. دانشگاه هاروارد، دانشگاه های برجسته اینا اصلا دقیقاً تأمین بودجه میشن از طریق کمپانی‌های سرمایه‌داری، نه به خاطر عشق به علم و آگاهی و فرزانگی و پژوهشگری علم برای علم، که این شعار هم شعار تبلیغاتی بود و دروغ. می‌خواستن بگن علم در خدمت ایدئولوژی، علم در خدمت انسان رو بشکنن، گفتن آقا علم باید بی‌طرف باشه، دانشگاه باید بی‌طرف باشه، علم برای علم، هنر برای هنر. ولی منظور واقعیشون این بود که علم و هنر در خدمت ما، در خدمت بلوک کفر و استکبار جهانی. ظاهرش این بود که بی‌طرفی. ما اصلا ایدئولوژی نداریم، ایدئولوژی یعنی تعصب، یعنی دوگم. ما بی‌طرفی. علم و هنر باید حسابش از ایدئولوژی جدا بشه. برای چی؟ برای که در خدمت منافع ما قرار بگیره. به همین اتفاق افتاد. دانشگاه یا آزمایشگاه یا علمایی که بگن ما بی‌طرفیم و فقط نگاه میکنیم، بی‌طرفی یعنی چی؟ واقعیت چیه؟ این که ما نگاه میکنیم کی بیشتر نرخ بالاتری رو پیشنهاد میکنه. تو دنیا کی نرخ بالاتری رو پیشنهاد میکنه؟ قطب سرمایه‌داری جهانی. امکانات در دنیا اونجاست، پول اونجاست، قدرت اونجاست، اشتها اونجاست. و کاری هم ندارن که اون متفکر یا نظریه پرداز یا اون نابغه یا اون استعدادهای ویژه و برتر، استعدادهای درخشان، اصلا نیتشون، انگیزشون اینه چی؟ اونا همه رو در یک طرح جامع قرار میدن. اینشتین وقتی که داره تو اتاق کار خودش کار میکنه و به قول آقایون فرق تخم مرغ با ساعت رو نمیدونه و ساعت رو میندازه تو آب جوش که بجوشه بذاری تخم مرغ جوشیده بخوره، اون نمیفهمه داره چه کار میکنه. اما کسانی که قطب امپریالیستی جهان که میفهمه داره چه کار میکنه، که میگه تو آدم فاسد و آدم کشی نیستی، ولی من تو و همه شما ها رو در خدمت میگیرم. شما کار خودتونو بکنین، سرتون بنداز با این، تو آزمایشگاه کار خودتو بکن، من میدونم چه بکنم. من یه برنامه‌ای تعریف میکنم، یه طرح جامعی تعریف میکنم که تو و هزاران مثل تو توش جا بگیرید بدون که بفهمید چی شد. اما تحقیق شما، علم شما، کار شما در خدمت منافع من قرار خواهد گرفت، هنر تو در خدمت من قرار خواهد گرفت. حتی در این دوره فاشیسم تو ایران بین روشنفکران ایران طرفدار پیدا کرده بود، بحث ملی‌گرایی، نژادپرستی، اعلام موجودیت علیه تغییر متفقین پیدا شد، باید پوز چپ میدادن. اگه کسی افکار چپم نداشت، چشمش چپ بود، اونم یه ارزش بود. اگر اونم نبود، لباسشو با چپه میپوشید اقلا. این دوره یه گفتمان حاکم، ارزش های مرتبه اینجوری چپ تعریف میشن همه. بچه مسلمان مذهبی هم باید اسلام رو یه جوری قرائت کند که با مارکسیسم و سوسیالیسم جور در بیاد. هر جاش جور در نیامد، اونجاشو قیچی میکنیم میذاریم کنار. یه دوره مارکسیسم، یه دوره صدر مشروطه لیبرالیسم اینجوری بود و الان دوباره باز نوع دیگری از لیبرالیسمی که لیبرالیسم ژورنالیستی که داره تبلیغ میشه. مارکسیسم، لیبرالیسم، فاشیسم و مکاتب مختلفی که از غرب و شرق میآمده یا میاد. قرائت مدرن از دین، نوع اندیشی به سبک آقایون اینه. دین رو، اون جاهایی از اسلام رو که با مارکسیسم جور در نمیآمد، میذاشیم که میگفت اینا خرافه است، ارتجاعه. یه اسلام مارکسیستی عرضه میکرد که بگه ما هم هستیم، ما هم چپیم. یه دوره هم لیبرالیسم، نظام سرمایه‌داری، تفکر لیبرال سرمایه‌داری میشه گفتمان حاکم. مثل امروز که در دنیا چماقشون بالا سر بشریت گرفتن، سیاست چماق و هویج. چماقو بالا گرفته، یه هویجی هم گرفته، تطمیع و تهدید. وقتی یه کسی هم توی هر جای مملکت بخواد ادا در بیاره که اصلا من روشن فکریم، باید این هر کی لیبرالتر، هر چی لیبرالتر، این روشن فکرتر مسابقه میگذاره در تغییر ارزش‌های خودش، ملت خودش، ببین که ما کسی نیستیم. شما درست میگید، ما در حال گذار از سنت به مدرنیتیم، یعنی هدف نهایی ما شمایید. ما تازه می‌خوایم تبدیل بشیم به سایه مرده شما، آخرمون اینه تازه هدف آرمان نهاییمون، یکی تازه ما مثل 2300 سال پیش شماها بشیم و الا ما رو چه بی غلطا. این فرهنگ مرتبه میشه فرهنگ روشنفکری و مسابقه میگذارن همه که کی لیبرالتره، کی قرائتوار لیبرالی و کلمات اینا رو بیشتر میتونه راحتتر بلغور بکنه. اون جایی که از اسلام که با لیبرالیزم و سرمایه‌داری لیبرال قابل جمع نیست، اره میکنن، میذارن دور. اینا دورانش گذشته، سنتیه. اون بخشش که با اینا میسوزه و اینا رو توجیه میکنه، پررنگ و مضاعفش میکنه، که یعنی میگه ما هم بله. نتیجه‌ای که از این بخش از اراذل میگیرم اینه که نخبگان ما و روشنفکران ما، دانشگاه‌های ما، باید بدانیم که مفاهیم عدالت، آزادی، حقوق بشر، غرور ملی، انسانیت، همه اینا رو ما در هر دوره‌ای، هر دو سه دهه‌ای رفتیم دنبال اینا. یک کدوم از اینا تو یکی از این مکاتب غیر اسلامی که ترجمه میشد، گاهی بعضی از روشنفکران و مترجمان ما نقب میزدند زیر این مکاتب، اتفاقا تو فاضلاب اون مکتب نقب میزدند، یعنی وقتی سر باد میکردن میدیدن اونجاست. و چون کارشون ترجمه یعنی لوله کشی این مفاهیم است از اون ادبیات به ادبیات کشور خودشون، وقتی که روشنه که چه چیزی رو لوله کشی میکنن، چه مفاهیمی اینجا ترجمه میشد و منتقل میشده، ما مکرر دچار این مشکل بودیم و هنوز هم هستیم. هر بار نتیجه که باید بگیریم اینه که هر بار ما به سراغ یکی از این ارزش‌ها، عدالت، آزادی، حقوق بشر و مسائل از این قبیل در قالب یکی از این مکاتب رفتیم، بقیه ارزش‌ها رو که اون مکتب اونا رو ندیده آمال کردیم و بعد متوجه شدیم که همون ارزش مقصود هم خودش یه سرابی بوده. برای اینکه جناح‌های مختلف و مکاتب مختلف شعارهای متضاد میدن، هووی همدیگه هستن، اما ارزش‌ها هووی همدیگه نیستن. ارزش‌ها رو همه رو باید با هم دیگه در کنار هم در یک منظومه واحد توحیدی اگر دیدی و تعریف کردی و در مسیر حرکت به سمت اون ارزش ذاتی و نهایی که کمال انسان است و تقرب به خدا، تو اون هندسه اگر چیدی، همه ارزش‌ها با هم دیگه قابل جمعن. و الا اگر دنبال ارزش عدالت رفتی تو مارکسیسم، ارزش آزادی و خلاقیت فردی و حرمت فرد پامال میشه و شد. دنبال ارزش آزادی رفتی تو لیبرالیسم، مسئله عدالت اجتماعی و حقوق دیگران و ارزش‌ها و فضیلت‌های اخلاقی پامال میشه و شد. اما کجاست که حقوق بشر و آزادی و عدالت و شرافت فردی انسان و حقوق جمعی انسان همه با هم توأمان دیده میشه؟ او تو مکتب توحیدی اسلام همه اینا با هم دیده میشه، هر کدام در جای خود، بدون اینکه مزاحم ارزش دیگری باشن. و الا این سیکل افراط و تفریط ادامه خواهد یافت و ما هم تو دور خودمون خواهیم چرخید، سرگیجه خواهیم گرفت و این همون تهوع فلسفی است که امروز بشریت رو گرفتار کرده و منشأش تشتت نظری است و نتیجهش استکبار عملی که همه گرفتاره. سر اصلی باید مراقب بود، تفکیک ارزش‌ها از هم، رو در روی هم نشوندن ارزش‌ها، باید توی قضیه ما فریب نخوریم، دوچارش نشیم و الا انقلاب و ملت ما این دفعه هم مثل نهضت مشروطیت و مثل نهضت ملی شدن نفت، این دفعه هم دور خواهیم خورد و بازی خواهیم خورد. با اینکه در طول تاریخ ملت ایران اینقدر که الان ارتفاع گرفته و جلو آمده، هیچ وقت نیامده بود، هیچ انقلابی اینقدر موفق و تمیز جلو نیامده بود در تاریخ ایران. ولی اگر مراقبت نکنیم، حتی اینجا هم باز پشت پا رو دوباره خواهیم خورد و هر جور هم روشنفکر بازی چپ یا راست در بیاریم یا قشریگری و تعصب نشون بدیم تو این قضیه، ولی ارزش‌ها رو درست در کنار هم نچینیم و نشناسیم، مشت ما تو صورت خودمون خواهد خوابید و ملت ما با نیروی خودش به زمین خواهد خورد و نظام ما با انرژی خودش به زمین خواهد خورد اگه مراقبت نکنیم. روشنفکر شخصیت باخته و ترجمه اندیش ما هم که ملت خودش و مذهب خودش رو هم حتی از راه ترجمه میشناسه، هر قیافه‌ای که بگیره بازم بازنده است. حتی اگر از نقطه عزیمت یه ایدئولوژی غربی به جنگ یه ایدئولوژی غربی دیگری بره، بازم این مجادله رو باخته. این مجادله از در هر دو سو احمقانه است. هر کدومشه که بگه، چه حرف او درست در بیاد چه حرف تو درست در بیاد، باز تو احمق خواهی شد تو این مجادله. مثل دعوایی که طرف بهش گفت که من با عجب آدم احمقی روبرویی هم، گفت خودت با عجب آدم احمقی روبرویی. این نوع نگاه کردن به مسائل اجتماعی یه حماقت دو سره است، یه کوچه بنبسته و باید بهش توجه کنیم این بار، و الا همون ضرباتی که در انقلاب مشروطه و قیام نهضت نفت خوردیم دوباره خواهیم خورد. متشکرم. سلام.